بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاصحابه خوندیم دیگه، بله؟ فاصحابه خوندیم یا قبل از اصحابه همون؟ همون اصحابه دیگه بود، بله؟ قبلش خنده کردیم؟ بله، تمونه شد؟ بله، چشم. وفیه، بسم الله الرحمن الرحیم. وفیه ان وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض لانه لاقامه النزاع التي هي من الواجبات المطلقه فان الطبابه والفصل والحجامه وغيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياه في بعض الاوقات واجبه بذل له العوض ام لم يبذل. اصحاب ان وجوب الصناعات المذکوره لم يثبت من حيث ذاتها و انما ثبت من حيث الامر به اقامت النظام و اقامت النظام غیر متوقفه على العمل تبرعا بل يحصل به و بالعمل بالاجره فالذي يجب على الطبيب لأجل احیاء الناس و اقامت النظام هو بذل نفسه للعمل لا به شرط تبرع به بل له ان يتبرع به و له ان يطلب الاجره و حين اذن فان بذل المريض الاجره وجب عليه العلاج و ان لم يبذل الاجره و المفروض و ادعا و ترک العلاج الالهلاک جب اجبره الحاکم حسبتن علا بذل الاجرت للطبیب و این کان المریض و مغمى علی دفع عنه ولیه و الا جاز للطبیب العمل به قصد الاجره و یستحق الاجرت فی ماله و این لم یکن له مالون ففی ذمته فیعدی فی حیاته او بعد مماتهی من از زکاته او غیرها و بالجمله فما کان من الواجبات الکفائیه ثبت من دلیلهی وجوب و نفس ذالک العنوان فلا یجوز اخذ الاجرت علیه بناء علی المشهور و اما ما امر بهی من باب اقامت النظام فاقامت النظام يحصل ببذل النفس للعمل في الجملة و اما العمل تبرعا ولا فلا و حين اذن فيجوز طلب الأجرة من المعمول له اذا كان اهلا للطلب. بحث در جوابهایی بود که در واجبات نظامیه دادن. ما یک سلسله واجباتی داریم که شارع مقدس اسلام برای اقامه نظام اینها رو واجب کرده و اگر اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد باید اخذ اجرت بر این واجبات هم حرام باشد، در حالی که سیره قطعیه و اجماع قطعیه داریم که اخذ اجرت بر همچه واجباتی جایزه. ولذا از این شبهه شش تا جواب دادن. جواب ششمی که دادن جواب مرحوم کاشف الغطا بود، فرمودن این واجبات نظامیه اصلا از واجبات نیستن، اگر عقد اجاره بر اینها خونده شد واجب می شود وفای به اونها، و اما تا مادامی که عوض در مقابلش قرار نگیرد اصلا واجب نیستن. پس قبل از آنی که عقد اجاره بسته بشود واجب نیست، و بعد از آنی هم که عقد اجاره بسته شد مثل سایر اجاره ها وفای به هر اجاره ای واجب می شود. پس اصلاً چه واجب واجب عینی باشه و چه واجب واجب کفایی باشد، در این طور جاها اخذ اجرت بر این واجبات جایزه. مرحوم شیخ در آخر می فرماین نه، کی به شما عرض کرده است که اقامه نظام واجبش مشروط به اخذ عوضه؟ تا عوض اخذ نشود واجب نیست. نخیر، حفظ نفس محترمه از واجباته و مشروط به هیچ شرطی هم نیست، و علاج حفظ نفس محترمه ای که مشرف بر هلاک هست این هم مقدمه واجبه، مقدمه واجب مطلق هم واجبه. پس این که بگوییم این واجب مشروط به شرطی است، این حرف حرف درستی نیست. جواب هفتمی که گفته شده است و شاید این جواب بهترین جواب ها باشد اینه که ما در شرع مقدس دو نوع واجب کفایی داریم. یک واجب کفایی داریم اونی که فی نفسه واجبه، خودش رو شارع مقدس اسلام بر ما واجب کرده. اگر چیزی فی نفسه واجب شد اخذ اجرت بر او حرام، ما هم قبول داریم. اما یک وقت است شارع مقدس واجبی را برای اقامه نظام بر ما واجب کرده، گفته است چون نظام باید پا بر جا باشه، چون نظام باید سر پا باشد، پس هر چیزی که اقامه نظام به او بسته است او هم باید واجب باشه. و یکی از واجباتی که اقامه نظام به او بستگی دارد همین علاج مریضه، همین صنایعه، همین چیزهاییست که مورد نیاز مردم هست. اصل این عملها واجبه، علاج کردن واجبه، صنعت کردن واجبه، بنایی کردن واجبه، نانوایی کردن واجب است، خود این شغلها واجب است برای اقامه نماز، برای اقامه نظام. اما این که شما این کارها را مجانی هم بکنید، از کجا؟ کدوم دلیل به شما گفته است که اینها را باید مجانی بکنید؟ نه خیر، هر چیزی که اقامت و نظام به او بسته است او برای ما واجب، و وقتی سامره کن و وقتی واجب شد، بنابراین انجام واجب دو راه داره. یک راه انجام واجب این است که من کاری را مجانی انجام می دهم، طلبا لمرضات الله انجام می دهم، و یک راه هم این که از طرف اجرت می گیرم و این واجب را انجام می دهم. دلیلی که دلالت داشته باشد بر حرمت اخذ اجرت ما پیدا نکردیم. دلیل فقط واجبات نفسیه رو شامل میشه، نه واجباتی که لاقامت نظام واجب شده. بنابراین اگر مریض ویزیتش را داد، بر من هم علاج کردن واجب میشه، یعنی من خودم باید خودم را در اختیار مریض بگذارم. منتها به مریض میگم ویزیت بازدید شما و معالجه شما این مقدار است، اگر داد که داد، اگر نداد به حاکم شهر مراجعه میکنم و حاکم شهر مریض را مجبور میکند که اجرت من طبیب را بدهد. این اجبار حاکم شهر هم حسبتن هست. ما یک سلسله اموری داریم که شارع مقدس اسلام راضی به ترک اونها نیست، چون حرج پیش میاد، چون اموال از بین میره، چون نفوس در معرض هلاک قرار میگیره. اون چیزهایی که لا یرز شارع به ترکه و تصدی اونها به حاکم شهر یا کسی که از طرف حاکم شهر نیابت دارد سپرده شده است، ما به اونها میگیم امور حسبیه، مثل اقامه حدود، مثل تصرف در مال غائبین، مثل تصرف در مال قاصرین، مثل اخذ ویزیت از مریض. اگر این ویزیت اخذ نشود، چون علاج کردن واجب نیست، این مریض هلاک میشه و هلاک شدن مریض رو شارع مقدس لا یرزابه، چون لا یرزابه فعجاز للحاکم شرعی ان یجبر المریضه علا این که این ویزیت خودش رو بپردازه. البته اگر مریض اهل برای دادن باشد، اما اگر مریض مغما علیه باشد، ولی مریض باید عرشبت که این اجرت را از مال این مریض بپردازه. و اگر مغما علیه هم نبود، الان اینجا نیست، علاجم نیست، خانه اش خراب شده و این خانه اموالش را در معرض سرقت قرار داده، اینجا خانه این شخص غائب را می سازم به قصد این که وقتی برگشت اجرت خانه را از او بگیرم، یا الان ولیش اینجا نیست، خود این مریض هم مغما علیه است، من به قصد اخذ اجرت میام و این مریض را معالجه می کنم، سلام علیکم، و وقتی معالجه کردم عرض شود که از او پولش رو بعد طلب می کنم، اگر داشت می دهد، اگر نداشت در ذمه‌اش باقی است، اگر مرد و نداد از سهم زکات می پردازیم، برای این که یکی از اصناف ثمانیه زکات که می شود زکات را به مصرف اونها رسان و الغارمین، هر کسی که بدهکاره، و یکی از این بدهکارها این مریضه، حالا مرده است، حالا که مرده است از سهم غارمین، اگر خود این طبیب مال زکوی دارد از مال خودش کم میکنه، اگر خودش مال زکوی ندارد از بیت المال که محل مصرف زکات است به اونجا مراجعه میکند و از سهم غارمین این پول اجرت خودش را میپردازه. این خلاصه حرف این بزرگوار تا اینجا. بعدن میان و از راه دیگری وارد میشن و میگن ممکن است ما اصلا اینجور بگیم در مثل این واجبات ما دو نوع داریم، یک نوعش واجب عینی است، یک نوعش واجب کفایی. اون چه بر این بر این طبیب واجب است، بیان و دوا واجبه، و اون چه برای این طبیب واجب عینی است اگر منحصر باشد، واجب عینی تعیینی تشخیص درده، تشخیص درد و دوا هست که بر این طبیب واجبه، و بیان دوا هست که بر این عرشبت که طبیب واجبه. اما حضور طبیب اندل مریض این واجب عینی نیست، این واجب کفایی است، برای این که معالجه کردن مریض دو راه داره، یک راه این که دکتر بیاد سراغ مریض، یک راه این که اولیاء مریض را ببرند در مطب دکتر. حالا این دکتر راه را هموار می کند و این واجب کفایی را انجام می دهد، میاد پیش مریض، پس برای این حق القدمش پول میگیره. این حق القدم واجب کفایی است، واجب عینی نیست، چون از غیر این راه هم این کار انجام میگرفت. اون چه واجب است معالجه کردن، اما به احضار المریض عند الطبیب و اما به حضور طبیب عند المریض، پس این برای حضورش میاد و اجرت میگیره. مرحوم شیخ همه این حرف ها را رد می کنند، میگن حق این است که اگر علاج کردن واجب عینی باشد، مطلقا اجرت گرفتن حرام است. بله، اگر واجب کفایی باشد و از حق الناس نباشد، چیزی نباشد که حق عامه مردم و برای مستأجر نفعی داشته باشد مثل ما نحن فیه. اینجا بگیم اجرت گرفتن جایزه، اما اگر واجب کفایی اصلا حق للمخلوق بود، مثل تجهیز میت، غسل دادن میت، کفن کردن میت، دفن کردن میت، که اینها حقوقی است مرده به گردن احیا دارد، اگر از اینها بود اخذ اجرت بر اینها عرض شود که حرام است و غیر جایز. خلاصه همون حرفایی که مسابقا گفتیم، باز همون حرفا را تکرار میکنیم، میگیم واجب یا واجب عینی تعیینی است، یا واجب تخییری است، یا واجب کفایی است، و هر کدام از اینها یا نفعی برای مستأجر دارد یا نفعی برای مستأجر ندارد. در تخییری و در کفایی اگر نفع برای مستأجر داشته باشد اخذ اجرت جایز، اما در غیر اینها اخذ اجرت عرض شود که غیر جایز. همین حرفایی که تا به حال گفته ایم و دو سه بار هم عرض شود که تکرار کردیم. و اما با این مسئله چه می کنیم؟ ما گفتیم که وصی می تواند برای وصایتش و نظارتش اجرت بگیره، در حالی که قیام به امر عرض شود که سبی و قیام به امر قاصر هم یکی از واجبات هست. این رو هم میگیم نص خاص داریم، روایت داریم، اجماع داریم که اخذ اجرت فی الجمله برای وصی جایزه، و لذا هیچ کس در اصل جواز اخذ اجرت شبهه نکرده. هر کس شبهه کرده است در مصداق شبهه کرده که آیا اجرت المثل میتواند بگیرد؟ آیا ارتزاق میتواند بکند؟ آیا شرط است وصی محتاج باشد؟ یا اگر محتاج هم نبود میتواند بگیرد؟ در اینها بحث کرده اند. بعضی گفته اند اجرت المثل بگیرد، برای این که عرف و عادت برای این عمل یک اجرتی قائل است، اون اجرتی را که عرف میگد بگیر، چون شرع مقدس با اجماع و روایت به دست داد به ما که این عمل محترمه و هر عمل محترمی اجرت دارد، و عادلانه ترین اجرت برای هر عملی اجرت المثل، یعنی اونی که عرف و نوع امثالش را به این طور افراد میپردازند، پس اجرت المثل باید داده بشه. یک جای دیگر هم هست اجرت جایزه، و اون جایی که در مجاعه هست، کسی گرسنه هست، به گرسنگی که مشرف به مرگه، دارد میمیره، طرف هم قضا دارد، بذل قضا به این آدم مزتر میگن جایزه، اما میگن عوضش را باید بگیره. میگن در دادن قضا به مزتر در واقع اجرت البذل را نمیگیره، بلکه عوض المال را میگیره. مالی شارک نگفت مجانی بده، گفت به این قضا بده. دادن قضا واجب، برای دادن قضا اجرت نمیگیره، بلکه برای عوضی که به عنوان قضا داده است برای عوض او اجرت میگیره. و این چرا حرام باشه؟ شارع گفت تو گرسنه را سیر کن، نگفت گرسنه را مجانی سیر کن. سیر کردن گرسنه دو مصداق داره، گاهی آدم مجانی کسی را سیر میکنه، گاهی در مقابلش عوض میگیره. شرعم نگفت کدوم مصداق، تعیین مصداق با شماست، اختیار با شماست، واجب تخییری است. خواستی مجانی را اختیار بکن، خواستی اجرت را اختیار بکن. این خلاصه بحث در اخذ اجرت بر واجبات تمام شد. اما اخذ اجرت بر محرمات که نرخ شاه عباسی است دیگه، وقتی واجب اخذ اجرت برش حرام بود، اخذ اجرت بر حرام دیگه به طریق اولا حرامه. اصلا بحث مکاسب محرمه ما در نوع چهارم همین بود دیگه، نوع چهارم عبارت بود از اون اعمالی که لولا عقد اجاره شارع مقدس اسلام خود اون عناوین رو حرام کرده بود، مثل سحر، مثل جادو، مثل نمیدونم شعبده، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل نمیدونم دروغ. کسی از این راه ها بخواد با دروغ گفتن نون بخوره، مثل بعد بعضی از منبری ها خدای ناخواسته یه فاتحه میره یک ساعت دروغ میگه، یک میتی که غرق در آتش است در اعلی علیین بهشت جاش میده برای این که یک اجرتی بگیرد دیگه. قطعا هیچ عملی از این عمل مبغوزتر و ناپسندیده تر نیست. هم این آدم منبری دارد خلاف شرع میکند، هم بنده که پا منبر نشستم و گوش میدهم دارم خلاف شرع میکنم، برای اینکه خدا سماعون للکذب را هم منعشون کرده و گفته نباید شما سماع کذب باشید. خلاصه در هر حال چیزی که حرام شد مطلقا عرض شود که حرام از اخذ اجرت بر او، اما مکروه و مباه قطعا اخذ اجرت بر اونها جایزه. و اما مستحب، اگر کسی مستحب را به عنوان مستحب بخواد اجیر بشه، این اجاره اش باطله، چون ما مستحب به غیر عبادتی نداریم. حرام میشد عبادت باشه، میشد غیر عبادت. واجب میشد عبادت باشه، میشد غیر عبادت. مباح هم که عبادت نیست. مکروه میشد عبادت باشه، میشد غیر عبادت. اما مستحبی که عبادت نباشد ما نداریم. پس اگر چیزی را به عنوان انه مستحب کسی اجیر بشود انجام بدهد، این اجاره باطله، برای اینکه به ما انه مستحب عبادته و هر عبادتی قصد قربت میخواد و اخذ اجرت با قصد قربت با هم منافات داره. اما اگر از استحبابش چشم پوشی کنیم، خود این عمل برای مستأجر نفعی داره. این آقا ساعت 4 میخواد بره اداره، این آقا رو اجیر کرده، میگه برو بالای معزن هر شب اذان بگو، سرت هم بذار تو خانه ما، این پول رو هم به تو میدهم. خب شخص مستأجر از این کار نفع خودش را میبره، از خواب بیدار میشه، میره سر کار خودش. اما این آقای مؤذن که رفته از بالا داره اذان میگه، این از اون مؤذنهایی نیست که فردای قیامت یک سر و گردن از همه عرشبت که اهل محشر بلندتر باشه و سرفرازتر باشه، چون مستحبی انجام نداده. در واقع مستأجر که تو خانش خوابیده داره میگه الله اکبر، منتها الله اکبر به تسبیب میگه. ما دو رقم گفتن الله اکبر داریم، یکی بل مباشره، یکی به تسبیب. بل مباشره که این عمل این آقای اذانگو نیست، به تسبیب هم عمل اون آقاییست که خوابیده است. بله، اگر مستحب از اون مستحباتی باشد که نفعی برای مستأجر نداره، یا خودش اصلا عبادته نه به عنوان مستحب، خودش به عنوان عبادت مشروع شده است، اینجا اجاره باطله. اما نوع اولش اجاره عقلایی نیست، باید نفع داشته باشد برای مستأجر، اکل مال به باطل و ایکال مال به باطل نباشه. اما نوع دومش باطله، برای این که قصد قربت که نبود عبادت باطله. وقتی باطل بود آدم برای عمل باطل بخواد اجیر بگیرد، این اجاره باطله. حالا عنایت بفرمایید. و فیه، ما در این اشکال و جواب ششم میگیم ان وجوب الصناعات لیس مشروطا به بذل العوض، واجبات صناعیه وجوبش مشروط نیست به بذل عوض، که بگیم قبل از اجاره واجب نیست و بعد از اجاره وفای به اجاره واجب می شود، بلکه واجب مطلقه. چرا واجب مطلقه؟ لأنه لإقامة النظام، برای اقامه نظام است. و اقامه نظام از واجبات مطلقه هست. هر چیزی که از واجبات مطلقه شد مقدمه واجب هم عین واجبه. وقتی واجب مطلق بود مقدمش هم میشد واجب مطلق. عرشبت که فَإِنَّ تِبَابَتَ تبابت کردن و معالجه کردن و فصل و رگزنی کردن و حجامت کردن و غیر از اینها از اون چیزهایی که یتوقف علیه متوقف است بر اونها بقاء حیات در بعض از اوقات، اینها واجبتون از باب مقدمه. بزل له العوض، طرف عوض بدهد ام لم یبذل، یا عوض ندهد. پس این جواب ششم که گفتن واجب مشروط، این درست نیست. اما جواب هفتم، ان وجوب الصناعات المذکوره، این واجبات نظامیه لم یثبت من حیث ذاتها، اینها خداشون از واجبات نیستن. یکی از واجبات نانوایی کردن نیست، اقامت و نظام واجبه و اینها از باب اقامه نظام واجب میشوند، نه خود اینها جزو عناوین واجبات باشند. لم یثبت من حیث و ذاتها و انما ثبت وجوب اینها ثابت شده است من حیث الامر، چون شارع مقدس امر کرده است به اقامت نظام، گفته این خیمه باید سرپا باشد، خیمه حکومت اسلامی سرپا باشد. چه وقت خیمه سرپاست؟ نانوا سرکارش باشه، نجار سرکارش باشه، پزشک سرکارش باشه، هر کسی وظیفه خودش را انجام بدهد. و اقامت النظام و اصل اینها واجبه، اما کی گفته اینها مجانی هم باشه؟ و اقامت النظام غیر متوقفتن علی العمل تبرعن، اقامه نظام که به مجانی بودن این کارها نیست، اگر مجانی باشد از ارزش میفته. بل یحصل به، بلکه این اقامه نظام حاصل میشود هم به تبرع و هم بالعمل بالاجره، به این که اون طبیب پول بگیره، نجار پول بگیره. فالذی یجب علی الطبیب، اون چه بر پزشک واجب هست، لعجل احیاء نفس، یک نفس مشرف بر هلاک را احیا بکند، اون چه بر این طبیب واجب است اقامت و نظام، نظام را حفظ بکنه. و اقامه نظام به این است، هو بذل نفسهی للعمل، خودش رو آماده دیدن مریض بکنه، بگه من حاضرم از مریضها دیدن بکنم و اونها را معالجه بکنم. اما دیگه ندیدن مجانی، توش مجانی نخوابیده، لا به شرط تبرع، نه این که مفتی بودن هم شرطش باشه، بلکه هم با تبرع می شود علاج کرد هم با پول. بل لهو ان یتبرع به، می تواند مجانی تبابت بکند، و لهو ان یطلب الاجره، می تواند اجرت مطالبه کند. فَإِنْ بَذَلَ الْمَرِيضُ الْأُجْرَةَ، وقتی مریض اجرت را بذل کرد، وجب علیه العلاج، علاج کردن بر این آدم واجب میشه. اما اگر مریض سخت پول بود، آسان جان و سخت پول بود، و ان لم يبذل المريض الاجره والمفروض، و فرض این است که این یه مرضی است که الان او را از بین میبره، والمفروض و ادعا و ترک العلاج، مؤدی شدن و منجر شدن ترک علاج به هلاک این مریض، اگر معالجه نکند میمیرد این مریض، در همچه جایی اجبره، مریض را حاکم شهر اجبارش میکند. اجبر المریض الحاکم حسبتن، از باب امور حسبیه مریض را اجبار میکند، علا بذل الاجرت للطبیب، تا اجرت را به طبیب بپردازد. این در وقتی که حواس مریض جمع باشد. و ان کان المریض و مغما علی، اگر مریض بیهوش باشد، دفع عنه ولیه، ولیش از جانبش اجرت را می پردازه. اگر ولی هم ندارد میتواند به قصد اجرت گرفتن معالجه کند، فیستحق الاجره، به اجرت استحقاق پیدا می کند، فی مالهی. و ان لم یکن له مالون، اگر آسمان جل و فقیر هست، ففی ذمتهی، بدهکار میشه. فیعدی فی حیاته، در طول حیاتش میپردازد. اگر نپرداخت بعد از مرگش دینش ادا میشد. از کجا ادا میشه؟ این که مالی ندارد، از سهمی که خدا در زکات برای بدهکارها قرار داده، من از زکات یا غیر زکات، از اموال بیت المال. و بالجمله فما کان من الواجبات الکفائیه، بله، اگر واجب کفایی ذاتن واجب بشود، نه به خاطر امر دیگر، چیزی که ذاتن واجب شد اخذ اجرت بر او حرامه، ما هم قبول داریم. و بالجمله فما کان من الواجبات الکفائیه که ثبت من دلیله، از دلیل اون واجب ثابت شده است، وجوب ذلک العنوان، خود اون عنوان واجب شده، لال امرن آخر، اگر واجبی خودش واجب شده باشد، فلا یجوز و اخذ الاجرت علی، بر همچه واجبی اخذ اجرت جایز نیست، بنابر فتوای مشهور. و اما ما امر به، اما چیزی که واجب شده است، نه خودش بلکه من باب اقامت نظام، از باب اقامه نظام واجب شده، نه خودش از واجبات باشد، اقامت و نظام از دو راه حاصل میشه، یا مفتی کار کردن یا موز گرفتن. فا اقامت و نظام یحصلو به بذل نفس للعمل به، آدم خودش رو آماده معالجه بکند فی الجمله. و اما این که مفتی هم کار بکند، نه. و اما العمل و تبرعا فلا، و حین اذن فیجوز و طلب الاجره، طلب می کند اجرت را، من المعمول له، از کسی که کار براش انجام گرفته، اذا کان اهلا لطلب من، اگر اهلیت برای طلب داشته باشه. و اما اگر اهلیت نداشته باشد و قصدها، به قصد اجرت گرفتن کار می کند، اذا لم یکن اون آدم معمول له، ممن یطلب من، کل قائب لذی، مثل قائبی که یعمل فی ماله، آدم در مال این قائب عمل می کند، عملی که هلاکت را از اون قائب دفع کند. و کل مریض المغما علی، مریض مغما اون علی الان قابلیت مطالبه ندارد، من به قصد این که بعدن ازش بگیرم علاج می کنم. این هم جواب هفتم. از این جواب شیخ جواب می دن و فیه انهو اذا فرز وجوب و احیاء نفس، اگر احیاء نفس واجب شد، واجب مطلق هم بود، و وجب العلاج، علاج هم واجب شد چون مقدمه احیاء نفس هست، فاخذ الاجرت علیه غیر جائز، اخذ اجرت بر واجب مطلق جایز نیست. فتحقیق و علا ما ذکرنا سابقا، تحقیق همون حرفی است که ما گفتیم، اگر واجب عینی تعیینی باشد اجرت گرفتن جایز نیست، اگر کفایی باشد یا واجب عینی تخییری باشد و بشود قدر مشترک مطلوب باشه، اما این مصداق واجب نباشد، مثل دفع کردن این گوشه یا اون گوشه، اینجا اخذ اجرت جایزه. همین حرفا که ما تکرارش کردیم تا به حال چند بار، فتحقیق و علا ما ذکرنا سابقا، ان الواجب اذا کان عینی، یا اگر واجب عینی باشد کفایی نباشد، تعیینی باشد تخییری نباشد، لم یجز اخذ الاجرت علی ولو کان من الصناعات، ولو از واجبات صناعی باشد، فلا یجوز للطبیب اخذ الاجره، برای طبیب اخذ اجرت در بیان دوا واجب نیست، بیان دوا واجب عینی تعیینی است. یا تشخیص درد، تشخیص دا، تشخیص درد برای پزشک واجب عینی تعیینی است. خب پس با وصی چه کنیم که اجرت می گرفت؟ و اما اخذ الوصی الاجره علا تولی اموال طفل الموسا علیه، اما وصیی که اجرت می گیرد بر متصدی بودن نسبت به اموال طفلی که موسا علیه، که این وصی بر او وصایت و ولایت دارد، که از شامل، که این که گفته ان وصی می تواند اجرت بگیرد، شامل می شود جایی را که وصایت واجب عینی باشد، کسی غیر این نباشه. از شامل به اطلاق لصورت تعین العمل علیه، وقتی واجب عینی برش باشد تا چه رسد کفایی. اینجا را چی میگید؟ اینجا را میگیم دلیل خاص داریم، فهو من جهت الاجماع، اجماع داریم که وصی میتواند اجرت بگیره. نصوص مستفیضه داریم، نصوصی که به حد تواتر نرسیده اما از حد آحاد هم گذشته است، علا ان لهو، بر این که میتواند وصی ان یأخذ شیئا، پول بگیره، ولذا در مقدار پول فقها ها اشکال کردن، نه در اصل پول. و انما وقع الخلاف فی تعیینه، که مقدارش چقدر است که میتواند بگیرد، فذهب جماعت الى ان له اجرت المثل، اجرت المثل میتواند بگیرد، حملا للاخبار على ذلك، اخبار که میگد شیئی بگیرد، یعنی عادلانه ترین اجرت را بگیره. عادلانه ترین اجرت چیه؟ همون اجرت المثل. ولانه اذا فرض احترام و عمله، وقتی عملش ارزش داشت، احترام داشت با نص و اجماع، فلا بد، باید عادلانه ترین ارزش را حساب بکنیم، و عادلانه ترین ارزش همون اجرت المثل، فلا بد من کون العوض اجرت المثل، نه اونی که خودش میگه و نه اونی که ورثه میگن. و بالجمله فملاحظه النصوص والفتاوا فی تلک المساله یرشد الی خروجها عما نحن فیه، اگر کسی در اجماعات تأمل بکند، در نصوص تأمل بکند، در فتاوای فقها تأمل بکند، این تأمل او را هدایت می کند و ارشاد می کند به این که می فهمد مسئله وصی از واجبات کفاییه چیه؟ خارجه، الی خروج مسئله وصایت اما نحن فیه. و اما بازل المال للمستر، کسی که از گرسنگی دارد میمیرد، من مال بهش میدم و بعد عوض میگیرم، فانه انما یرجع به عوض المبذول، عوض مالش را میگیره، نه اجرت البذل را، بذل واجبه اما مالش ارزش داره دیگه، این عوض مالش را میگیره. انما یرجع او به عوض المبذول، به عوض مالش، لا به اجرت المثل، نه این که اجرت بذل را از او بگیره. فلا یرد و نقضن فی المسئله، این هم نمیتوند مسئله ما را نقض کند. بحث ما در اخذ اجرت بود بر واجب، این که اجرت نمیگیره، این عوض المال میگیره. و اما رجوع الام المرزعه، اما ام مرزعه که رجوع میکند به عوض ارضاء لبا. ببینید شیری که به بچه میدهن، اون اولین شیری که بچه داده میشود که ما در فارسی بهش میگیم چی؟ آغوز. این آغوز میگن حیات بچه به او بستگی داره. در مقابل آغوز میتواند از پدر اجرت بگیره، در حالی که دادن آغوز به این بچه بر این مادر چیه؟ واجبه. این را چه کنیم؟ بقیهش دیگه واجب نیست، شیر لازم نیست بعدن بده. میگه منو اجیر بکن، نمیخوای برو یه دایه بگیر، اما اون اولین شیر را واجب است به این بچه بخوراند. و اما رجوع الام المرزعه به عوض ارضاء لبا مع وجوب الارضاء علی الام، این از چه بابه؟ بناءً علی توقف حیات الولد علیه، چون حیات بلد به این بستگی دارد ارضاءش واجبه. حالا که واجب شد باید مفتی باشه، چرا اجرت میگیره؟ فهوه اما من قبیل مال المستر، بالاخره این بچه هم الان مثل اون گرسنه ایست که دارد میمیرد، اون چه بر آدم واجب است بذل المال است، اینم اجرت البذل نمیگیره، اما اجرت شیر را میگیره، عوض شیر را میگیره، یا از این باب است. و اما من قبیل رجوع الوسی، یا از باب این که همین طوری که وسی به موسی علیه مراجعه می کرد و اجرت مال بر می داشت، این هم همین کار را می کند. و اما من قبیل رجوع الوسیه به اجرت المثل من جهت آیت فإن ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، اگر به شما شیر خور، اگر به بچه های شما مادرها شیر خورانیدن، اجرت شیر را بپردازید. این ارزعنه یک عموم افرادی دارد و یک عموم ازمانی دارد. عموم افرادیش یعنی هر شیری، یکی از اون شیرها چه شیریست؟ اولین شیریست که بچه میدهد و اسمش چیه؟ اسمش لباه. دقت فرمودید دیگه، پس این عموم شاملش می شود، این عموم افرادی عرض می شود که پس یا از باب این آیه شریفه و هم میگیم این هم مثل وسیع هست. فتعمل که این حرف حرف درستی نیست، این حرف حرف حقی نیست. ففهم، چرا؟ به علت این که وسیع را شارع تکلیفاً جایز کرده، اما این ارزعن لکم میگه زنها طلبکار هستند، این از باب حکم وضعی اجرت طلبکاره، اما وسیع از باب حکم تکلیفی اجازه داده شده است. کسی که وضعاً طلبکار است نمیتوانیم قیاسش بکنیم بر کسی که تکلیفاً یک کاری بهش اجازه داده شده است. این اگر واجب واجب عینی باشد. و اما اگر واجب کفایی باشد، جاز الاستیجار علی، بر واجب کفایی می شود استیجار کرد. فیسقط الواجب، واجب دیگه ساقط می شود به فعل المستأجر علی، به این که عمل را مستأجر انجام بده. البته مستأجر انجام نمی دهد، کی انجام می ده عمل را؟ علمای اعلام، اجیر. اما چون این عمل مستند است به مستأجر، کأنهو کی انجام داده؟ مستأجر انجام داده. عنهو و عن غیرهی، هم از گردن مستأجر ساقط می شود هم از گردن اجیر. و اگر چه این اجیر امتثال نکرده، ثوابی به این اجیر نمی دهند. اجیر وقتی امتثال امر کرده بود و ثواب می برد که خالصا لوجه الله بیاره، حالا که برا خاطر پول آورده است امتثال نکرده اما واجب ساقط شده است دیگه، چون می شود آدم امتثال نکند و واجب چه بشه؟ علما ساقط بشه. یک میتی اینجا بود، داشتیم غسلش می دادیم کنار رودخانه، سیل آمد و این میت را برد، دیگه غسل دادن بر ما واجب هست یا نیست؟ نیست، موضوعش از بین رفت. ولو ما امتثال نکردیم، غسل ندادیم، اما موضوع از بین رفت. اینجا هم اجیر که برای مستاجر فعل را انجام داد، دیگه موضوع تمام شد، تمام که شد ساقط شده، ولی امتثالی هم این آقا برای خودش نکرده است. دقت فرمودید، عرض می شود که این هم مال واجب کفایی. خب و من هاذا الباب، و یکی از واجبات کفایی اخذ الطبیب الاجره علی حضوره عند المریض. آمدن طبیب پیش مریض واجب عینی است یا کفایی؟ کفایی، چون از این را حاصل میشه، از این که مریض را هم ببرن، یعنی هم بر این واجب است هم بر اولیا. بر این واجب است حضور، بر اولیا واجب است احضار، هر دوی اینها دیگه، نه اینکه تخییری هم باشد. عرشبت که ازا تعین علیه علاجو فان العلاج معالجه کردن، و ان کان معینا علیه، اگرچه معین است بر او، الا ان الجمع بینه و بین المریض، آمدن پیش مریض مقدمتن للعلاج، این واجب کفایی است. این واجب کفایی ما بر مکلفین واجب است، للطبیب الحضور و للاولیاء الچی و للاولیاء الاحضار، واجب کفایی بین اولیاء المریض، فحضوره اداء للواجب الکفایی، حضورش واجب کفایی را ادا کرده، مثل احضار اولیاء مریض را که مریضش حد شده که مفعوله، احضار مریض اولیا هم واجب کفایی باش حاصل میشه. الا انه لا بأس به اخذ الاجرت بر واجب کفایی، واجب عینی اخذ اجرت برش جایز نبود. نعم یستثنا من الواجب الکفایی، بله از واجبات کفایی استثنا شده، ما علم من دلیلهی سیرورت و ذالک العمل حقا للغیر، اگر حق غیر باشد نمی شود اجیر کرد، که یستحق بهو من المکلف، اون غیر از مکلف این حق را داره، کما قد یدعا ان الظاهر من ادله وجوب تجهیز المیت لتجهیز المیت، این للمیت حقا علی الاحیا که سابق هم داشتیم دیگه، فی تجهیز، فکل من فعل شیئا منه فی الخارج فقد ادا حق المیت، حالا که حق میت را ادا کرده است، فلا یجوز اخذ الاجرت علیه، و کذا تعلیم الجاهل احکام عباداته، این هم حقی است برای مردم، و ما یحتاج الی، هرچی محتاج الیه این مکلف است در شرع، مثل یاد دادن صیغه نکاح و امثال اینها، لکن تعیین هازا که کدوم حق است و کدوم غیر حق، تعیین حق غیر بودن و غیر حق غیر بودن، این یحتاج الی لطف قریحه، آدم باید یک قریحه و ذوق لطیفی داشته باشد که بتوند اینها رو تشخیص بده. هازا تمام الکلام فی اخذ الاجرت علی الواجب، و اما الحرام فقد عرفت عدم اخذ الاجرت علی، و اما المکروه و المباح فلا اشکال فی جواز اخذ الاجرت علیها، و اما المستحب که خسته شدید و وقت ایشون هم گذشت. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.